درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 21مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. در برنامه پیشین ما رسیدیم به اینکه چطور فتحعلی‌شاه با قدرت رسید و بر تخت پادشاهی نشست و هنوز، یعنی درست آغاز جنگ های ایران و روسیه است که میدونید که منجر میشه به از دست رفتن تمام ایالات شمالی ایران. و ببینیم که چه اتفاقی افتاد، چطور ما یه قسمت بزرگی از ایران رو در زمان قاجار از دست دادیم. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه بینندگان گرانمایه شما و نیز درود بر همه مبارزان راه آزادی و تمام میهن پرستان ایرانی در هر کجای جهان که هستند. خیلی خوشحالم که بازم در برنامه دیگه در خدمت شما و بینندگانتون هستم و میتونم در قسمت تاریخ ایران رو با شما در میون بذارم.
حتما ما خوشحال میشیم، خوشحالیم که شما رو داریم که این تاریخ رو روایت میکنید، چون خیلی خوب روایت میکنید. واقعا هممون داریم یاد میگیریم، گوش میکنیم به صحبت شما. بله،
خواهش میکنم. در برنامه قبلی ما به اینجا رسیدیم که فتحعلی شاه در میانه حالا همین بحث جنگ های با روس ها داشت، در واقع دست کمک دراز میکنه به سمت انگلیس ها و انگلیس ها خب یه شرایط عجیب غریبی مطرح میکنن و فتحعلی شاه ناامیدانه میره به سمت فرانسوی ها. فرانسوی خب در فرانسه ناپلئون بناپارت ظهور کرده، به عنوان یک قدرت جدید در جهان مطرح شده و رقابت های رو با قدرت های بزرگ اون دوره، حالا هم انگلستان هم پروس و اتریش و بالاخص روسیه داره. البته میدونید که چون انگلستان به صورت یک جزیره است، یک جزیره که از طرف محدود شده و برای ناپلئون بسیار دشوار بود حمله به این جزیره و فکر میکرد اگر بتواند منبع بزرگ ثروت انگلستان یعنی هندوستان رو که به تازگی به اشغال و در واقع مستعمره به اشغال انگلیس در اومده بود و مستعمره اونها شده بود، اونجا رو در واقع در اختیار خودش بگیره، میتونه در واقع این جزیره مه‌آلود رو از پادر بیاره. خب اولین ارتباط ها برقرار میشه، در واقع یک تاجر فرانسوی به نام اسکالون در استانبول میره مارشال برون سفیر فرانسه رو در استانبول میبینه، حالا اون زمان بهش استانبول میگن البته، وضعیت ایران رو توضیح میده چه اوضاعی داره و یک کشیشی به نام داوود، یک کشیش ارمنی هم بوده که حالا رفت آمدی به دربار فتحعلی شاه داشته، ترغیب میکنه فتحعلی شاه رو که با ناپلئون ارتباط برقرار کنه. حالا ما نمیدونیم این داوود سر و سری با فرانسوی ها داشته، که احتمال فکر کنید حتما هم داشته، چون این فتحعلی شاه دربارش در واقع جولانگاه جاسوسان کشورهای مختلف بوده. حالا میرسیم جلوتر میبینیم که چه خبره، به خصوص جاسوسان انگلیس که ضربات بسیار بدی هم توی این جنگ های ایران روس به ایران میزنن. به هر روی فتحعلی شاه یک نماینده رو به نام محمد رضا خان قزوینی با 500,000 تومان هدیه در اردیبهشت 1186 یعنی میشه می 1807 به در واقع نزد ناپلئون بناپارت میفرسته و در منطقه به نام فینکنشتاین این قرارداد اتحاد بین ایران و فرانسه بسته میشه. خب قراری میشه، قرارهای گذاشته میشه برای این که حالا فرانسه در واقع آموزش بده نیروهای ایران رو، اسلحه مدرن و جدید در اختیار ایران بگذاره و در مقابل، این مهمترین مفاد قرارداد این بود، و کمک کنه در واقع ایران رو در مقابل با روسیه، دقیقا هم در میانه های جنگ با روسیه است و در مقابل ایران ناپلئون رو کمک کنه در لشکرکشی به هندوستان. خب فتحعلی شاه خیلی خوشحال از این قضیه استقبال میکنه و فرانسه شخصی رو به نام ژنرال گاردان میفرسته با همراه با قشون سواره، توپخونه و افسران فرانسوی که به سپاه ایران آموزش بدن یعنی اولین بار ارتش مدرن شکل میگیره در همین دوره است توسط فرانسوی ها. در این اثنا یک جنگی در میگیره بین فرانسه و روسیه به نام جنگ ایلو در خرداد 1186 هم موقع. بعد شکست میخوره روسیه و فرانسه پیشنهاد میکنه که بیاییم با هم صلح کنیم در یک جای به نام تیلسیت یا الان بهش میگن سوویتسک، در واقع سوویتسک علاوه لفظ روسی، در اونجا قرارداد بسته میشه. قراردادی که میبندن این که از طریق ولگا، رود ولگا، اینا به ایران بیان همراه با روسا و از اونجا برن به انگلستان در هندوستان حمله کنن و ناپلئون بناپارت به نوعی به عهد خودش خیانت میکنه به ایران و تو اون عهد تیلسیت در واقع میگه آقا جون مناطق شما در قفقاز اشغال کردید برای شما باقی بماند. خب گاردان میاد به ایران و به درخواست هم جنرال گاردان و ناپلئون انگلیسی از ایران اخراج میشن و حتی برادر ناپلئون بناپارت به اسم لوسیان به عنوان نماینده مقیم فرانسه در دربار ایران منصوب میشه. اینقدر براش ایران مهم بوده که برادر خودش رو در اونجا مقیم میکنه. ولی مدتی بعد در واقع فتلی شاه متوجه میشه که ناامیدانه که ناپلئون در واقع زیر قول قرارش گذاشته و حاضر نیست ایران رو در جنگ با روسیه یاری بده و حتی با روسیه هم پیمان شده و حتی بهش هم پیشنهاد هم میکنن میان آقا جان شما بیاین با ما با هم بشیم سه تا، ما یعنی شما، روسیه و فرانسه با هم یکی بشیم. خب بعد فتحالدین شاه میگه خب زمینه ما در قفقاز چی؟ میگن نه، روسیه میگن نه، اینا دیگه مال ماست دیگه. بعد فتحالدین شاه میگه خب اگه اینجوریه نه من با شما متحد نمیشم. بعضی اعتقاد دارن که باید فتحالدین شاه در این زمینه سیاست به خرج میداد، یعنی وارد اتحاد میشد برای شکست دادن دشمنی خطرناکتر به نام بریتانیا. ولی خب در آن زمان ایران دستگاه دیپلماسی نداره به معنی واقع کلمه، سیستم امنیتی نداره، اطلاعاتی نداره که برآورد درستی و واقعی از قدرت‌ها، میزان قدرت‌ها، میزان نفوذ اونها در جهان داشته باشه و تصمیم گیری هایی هستش که حالا بنابر مشورت با افرادی که بعضیشون افراد صالحی هم نیستند، نه از لحاظ علم و دانایی بلکه از لحاظ که اینا وابستگی هایی به بیگانه دارن، این مشورت انجام میشه، تصمیم گیری ها گرفته میشه و متاسفانه تمام تصمیم گیری های فتلی شاه مخربه. یعنی میبینیم که در این دیپلماسی جهانی چجوری ایران مانند یک خرسی که وسط افتاده باشه به بازی گرفته میشه و هی میبازه، یعنی هی یک دور باطل باخت میفته دقیقا به خاطر همین تصمیمات اشتباه دیپلماتیک که میگیره در زمانهای بسیار حساس. بروی انگلیسی ها وقتی که این عملکرد ناپلئون رو میبینن، انگلیسی ها خب بیکار ننشستن، همیشه زیر نظرشون هستش، با دقت دارن تعقیب میکنن. سر جان مالکوم در واقع نماینده کمپانی هند شرقی 19 اسفند 1186 10 مارس 1808 وارد بوشهر میشه. این در زمانی که جنرال گاردان داره حالا آموزشش رو انجام میده، کار آموزشی نظامیشو، و سه تا مرکز تعلیمات نظامی رو انداختن، یکی در تهران، یکی در تبریز و یکی هم در اصفهان. 14 ماه داره کار میکنه و توی این مدت 4000 سرباز ایرانی تعلیمات مدرن نظامی رو دیدن، یعنی حتی با لباس اروپایی هم بهشون دادن، حالا همونطور که توی عکس میبینید بعد لباس اروپایی، یونیفرم حالا بین اروپایی دارن، یعنی اولین بار ما ارتش مدرن شکل میگیره. در این حال گاردان متوجه میشه، متوجه تکاپوی انگلیسی ها در دربار ایران میشه و به وزیر خارجه فرانسه به این موضوع رو اطلاع میده و میگه که حتی این شخص به نام محمد حسن خان اعتماد دوله در رأس هواداران انگلیس قرار داره. یعنی این شناسایی میکنه به عنوان که حالا جاسوسای فرانسه به شناسایی میکنن که در واقع این افراد در واقع تو تیم انگلیسن، تو شبکه انگلیسن و دارن کار ما رو اینجا خراب میکنن. به هر حال با اصرار فرانسوی ها، یعنی یه جور تهدید هم میکنن که آقا اگه اینا قرار باشه جو حضور داشته باشن ما دیگه این تعلیمات رو متوقف کنیم. فتحعلی شاه سر جان مالکوم رو وادار میکنه که به هند برگرد، یعنی اینجا دست خالی برمیگردن. این بار یه شخصی میاد به نام سر هارفورد جونز مستقیم از دربار انگلیس به تهران میاد و انگلیس ها واسه اینکه پادشاه ایران رو وادار به کرنش کنند، مالکوم میگه که بیایم در واقع جزیره خاک رو تصرف کنیم و حتی فرمان روای انگلیسی هند معروف به لندمنتو میگه که ما هم وارد بحث که در واقع با زور ایران رو وادار به مذاکره با خودمون بکنیم. به هر حال این در زمانیه که ناپلون بحث پیشنهاد سگانه با روسیه رو و فرانسه رو مطرح میکنه. فتحعلی شاه ناامیدانه وقتی میگه که از فرانسه دیگه آبی گرم نمیشه به معنای واقعی کلمه و نمیتونه به کمک اینها قفقاز را از روسیه پس بگیره، ناچارن دوباره رو میاره به سمت انگلیسی ها. خب و در به اصطلاح این جونز میاد و این بار جونزی که درخواست اخراج جنرال گاردان رو میکنه و فتحعلی شاه در نهایت پخمگی این کار رو انجام میده. جنرال گاردان رو و تیم آموزش دهنده فرانسوی رو اخراج میکنه، اونم در میانه جنگ و انگلیسی ها میان یک پیمانی میبندن در بهمن 1187 در فوریه 1809 به نام عهدنامه مجمل، یعنی خلاصه کوتاه. بعد ببینیم چه بدبستانی هست، حالا ببینیم مثلا چی ایران میده چی میگیره. این عهدنامه توی 21 اسفند 1187 12 مارس 1809 منعقد میشه. مثلا وقتی بخونم اینو براتون خندتون میگیره. یک، حاکمیت، مهمترین نکات این بنده، حاکمیت کامل ایران بر خلیج فارس توسط دولت بریتانیا به رسمیت شناخته میشه. کشتی های انگلیسی فقط از نقاطی که دولت ایران اجازه دهد عبور کنند. حالا ایران باید به مدت 30 سال رابطهش رو با فرانسه قطع کنه. انگار مثلا رسما با یک بچه نشستن در واقع بهش قاقالیلی میدن، بچه حداقل اون قاقالیلی رو میگیره، این قاقالیلی هم بهش نداده. تصور کنید ما در میانه جنگ هستیم، هنوز هم جنگ های ایران روس در بحرانی ترین روزهای خودش هستش. بعد حالا این وسط انگلیس از این طرف این قرارداد با ایران میبنده، از اون طرف هم داره میره با روسیه در واقع وارد قرارداد و مذاکره و برای صلح و تجارت با روسیه میشه. این دیگه میدونید سیاست بریتانیاست. خب این وسط هم یک فرد رو میفرستن به اسم سرگور اوزلی یکی از عوامل پنهان شکست ایران هست در جنگ ایران روس و در واقع کسیه که سم جاسوسان رو به داخل ایران تزریق میکنه. سرگور اوزلی در واقع خوش فریمسن بود و کسیه که در واقع اولین ایرانی فریمسن توسط ایشون در واقع به مسلک ماسونی در میاد، یعنی میرزا ابوالحسن خان ایلچی داماد حاج ابراهیم خان کلانتر که بعدها هم وزیر خارجه فتلی شاه هم میشه. و هم اوزلی و هم ایلچی در ببخشید میرزا ابوالحسن خان شیرازی هر دو پافشاری میکردن که آقا بیا این عهدنامه گلستان رو شما بپذیر، مواد و مفادش هم شما بپذیر. خب حالا چه اتفاق گفته؟ و ایشون میاد یک در واقع حتی یک سه صاحب منصبی رو که انگلیس اون اوایل داده بود بعد از اون قرارداد مجمل، اونها رو هم فرا میخونه. یعنی میرن با روسا صلح میکنن، آدمای خودشون هم میکشنن بیرون. یعنی دست فتلیش خالی میشه. فرانسویه که با دست خودش بیرون کرده، انگلیس هم اینجوری بهش اصطلاحاً رکب میزنن. و حالا بعد از این قضیه ناپلون هم متوجه میشه که ناپلونی که به ایران خیانت کرد، حالا متوجه میشه که روسا هم به این خیانت کردن و با انگلیسی ها بستن. از اون طرف روسیه بنادر خودش رو در اختیار به سل انگلیسی ها قرار میده و سر این موضوع که در واقع وقتی میبینه که روسا عهد شکنی کردن، جنگ دوم و حتی ممانعت میکنه از تجارت فرانسوی. یعنی روسیه مانع از این میشه که فرانسوی بیان در روسیه تجارت کنن. سر این موضوع جنگ دوم شروع میشه که جنگ بسیار عظیمی هم هستش و به نوعی در شکل‌گیری اروپای امروزی و حتی جهان امروزی این جنگ تأثیر میذاره. جنگ های بسیار تاثیرگذار تاریخ هستش. ناپلون بوناپارت با 700 هزار نفر به روسی حمله میکنه و خیلی لشکر از این 700 هزار نفر و روسا هی شکست میخورن و هر کی عقب میرن، هی عقب میرن و هر وقت که میخوان عقب برن تمام محصولات زراعی رو پشت سر خودشون با آتیش میکشن و این ناپلون هی جلو میاد، هی جلو میاد و دقیقا همون اشتباه که بعدها هیتلر میکنه و چقدر عجیبه که هیتلر دقیقا همون تاکتیک اشتباه ناپلون رو انجام میده. یعنی یه لشکر بسیار نیروی عظیمی رو ور میداره به سمت مسکو و اون سرمای سیبری سرمای روسیه در واقع این رو از پادر میاره، نبود غذا، نبود امکانات در واقع این رو از پادر میاره. همین بلا سر ناپلون میاد. ناپلون وارد مسکو میشه، میبینه که همه رفتن از شهر بیرون، حکومتش کنون توی مسکو حضور نداره و هیچی هم برای خوردن وجود نداره و ناپلون میفهمه اوضاع خرابه دیگه. خب چقدر میتونه پیش بره؟ تا ته روسیه که نمیتونه بره که. تصمیم میگیره برگرده. حالا روسان که میان حمله میکنن به صورت شبیخون، هی حمله میکنن حمله میکنن و خب تو و جنگ رو میبازه. یه جنگ نهایتا در لایپزیگ، در لایپزیگ آلمان، روسا و پروس و اتریش و انگلستان با هم متحد میشن و یک جنگ بسیار عظیمی هم هست. یعنی میگن قبل از جنگ جهانی اول یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ بشره که نزدیک 130 هزار نفر اونجا کشته میشن و ناپلون شکست میخوره و نتیجه میشه که تبعیدش میکنن به جزیره آل یا الب و در اون جزیره الب در حالا نزدیک ایتالیا بوده، بعدم بر میگرده پنهانی فرار میکنه، میاد با طرفدار خودش دوباره قدرت دستش میگیره. این دفعه در جنگ واترلو انگلیسی ها در واقع شکستش میدن و این دفعه تبعیدش میکنن به جزیره سنت هلن در اقیانوس اطلس و تا آخر عمرش هم همونجا میمونه و میمیره. حالا به نوعی اشتباهی که کرد، خیانت کرد به ایران، نهایتا هم چوبش رو میخوره. به هر حال این سرگوزلی خیلی جالبه. بدونید سرگوزلی کسی هستش که میاد تبریز، دقیقا اردوی ایران از نزدیک میبینه و راپورتش هم از اون طرف به روسیه میده. یعنی به اسمی که من دارم با دو طرف دارم مکاتبه میکنم و دارم به صلح دعوتشون میکنم، راپورت لشکر ایران رو به روسیه میده. برها اینجا رو داشته باشید. من میخوام یه کمی عقب برگردم، دقیقا به آغاز جنگ ایران روسیه برگردم به یکی از نقاط، دقیقا یه برش تاریخی خیلی حالا ناراحت کننده ولی غرورآمیز، زمانی که ژنرال سیسیانوف حمله میکنه به گنجه و جنگ ایران روز شروع میشه، ببینیم که چه فداکاری بزرگی مردم گنجه و در رأسشون حاکم گنجه جواد خان زیادوغلی قاجار اونجا انجام میده. خب این جواد خان زیادوغلو که صحبت میکنم، در واقع از زمان صفوی ها اینا نسل در نسل حاکم گنجه بودن. خب سیسیانوف در 22 نوامبر 1803، یعنی یکی دو ماه قبل از شروع جنگ، به صورت رسمی که جنگ شروع بشه، گنجه رو محاصره میکنه و به جواد خان زیادوغلو پیشنهاد میکنه که تسلیم شو و در تحت تابعیت روسیه در واقع قرار بگیر، ما کاریت نداریم، شما همچنان حاکم باش. جواد خان میگه که در مقابل میگه که شما باید جسد مرا در پای دیوار قلعه پاره پاره کنید تا بتوانید داخل قلعه شوید. نهایتا متاسفانه به خاطر خیانت ارامنه گنجه، چون گنجه شهری بوده که تعداد زیادی ارامنه زندگی میکردن و همراهی اونها با روسها و متفرق شدن نیروهای طایفه شمس‌الدین لو، جواد خان مجبور میشه که در واقع عقب نشینی کنه، بره داخل شهر، داخل همون قلعه یا همون ارگی که بوده و دروازه رو ببندن و از همونجا مقاومت کنه و منتظر رسیدن نیروهای عباس میرزا نایب السلطنه بشه. خب از اون طرف هم فتحعلی شاه شنیده، خبر شنیده که روس حمله کردن، فتحعلی شاه هم خب نیروهای فرستاده ولی به خاطر سرمای وحشتناک که هوا که تو اون منطقه داره نیروها گیر کردن، یعنی نمیتونم راحت خودشونو برسونن، بعد موقعی هم حمله کرده، بسیار حساب شده هم حمله کرده، دقیقا در اوج که سرما میخواد شروع بشه در ماه نوامبر. به هر حال روسا از هیچ جنایت فروگذاری نمی کنن. اول راه آب شهر رو میبندن و نهایتا دقیقا در آخرین روز رمضان که مثلا شب عید فطره، توپخانه هاشون حمله های بسیار شدیدی میکنن به دیوارهای شهر، هم از شرق هم از غرب، از دروازه های قره از قره‌باغ ببخشید قره‌باغ، از دروازه های تفلیس، یعنی اون مناطقی که مثلا راه های تفلیس بود، راه قره‌باغ بود، توپخانه مستقر کرده بودن و شلیک میکردن به سمت گنجه و جلو میان تا در روز عید فطر به 60 متری قلعه میرسن و مردم جانانه مقاومت میکردن. حتی مردم تا اینجا مقاومت میکردن که حتی پارچه ها رو لباس های خودشون رو آغشته به نفت میکردن و میابردن از بالای قلعه اینا رو پرت میکردن رو سر سربازای روس. و یکی از گروهان اینها، یکی از گروهان در واقع گروه های روسی به فرماندهی جنرال پورتیناکین، میان با حمایت توپخونه این نردبان میذارن و سعی میکنن برن بالا و این برجای حصار رو تصرف کنن. اول موفق میشن، دو سه تا برج رو میگیرن، جواد خان گنجه درگیر میشه، دوباره بیرون میندازه اینا رو. بعد پسرش میاد به کمک پدرش، بعد میگه نه تو منو رها کن، برو اون حصار اون طرف شهر رو محافظت کن. و این مرد در حالی که زخم برداشته با شمشیر آخته کنار تو خونهش وایستاده بالای برج و دستور شلیک میده و متاسفانه هر جفتشون کشته میشن، هم پدر کشته میشه هم پسر کشته میشه. و در این اتفاق در 15 ژانویه 1804 میفته. خبر کشته شدن جواد خان گنجه‌ای میپیچه تو شهر، مردم شروع میکنن تو سر خودشون زدن، گریه و زاری کردن. یک زنی داشته، یک بانوی بوده، میشه گفت یک شهبانوی بوده برای خودش، به نام سرویناس. سروناز وقتی شیون مردم رو میبینه و ناراحتی سپاه رو میبینه، میاد وسط میدون شهر به ترکی فریاد میزنه، میگه که جواد خان اولوب، ایران که اولمیب، یعنی جواد خان که مرده، ایران که نمرده، چنجوری میکنید؟ بعد میگه که بیاریم به جای این گریوزاری، بیاریم ببینیم که از فردوسی کمک بگیریم، از شاهنامه کمک بگیریم، تفعلی بزنیم، فالی بگیریم. بعد میگن خب آقا فال که میگیرن از حافظ میگیرن. میگه نه، الان موقع رزمه، موقع رزم نمیشه، از چیزه از شاهنامه فال میگیر، باز میکنه و اون بیت معروف میاد که میاد اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، محالت کشور یا محالت که ایران به دشمن دهیم. بعد سرمناز خانم برمیگرده به مردم میگه دیدید، دید فردوسی به شما چی گفت، پس به این عمل کنید. مردم جانانه می جنگن، ولی دو روز بعدش متاسفانه شهر تسخیر میشه. روس ها از وحشیگری کم نمیزنن، شهر رو دروازه رو میبندن که کسی فرار نکنه و شهر رو قتل عام میکنن، دارایی مردم کاملا به غارت میبرن. میگن در حدود 7000 کشته درقل سرشماری میشه، 18000 نفر اسیر میکنن که اکثرشون زنان بودن، ولی که چیز فاجعه بار که بود که نزدیک 500 نفر که اکثرشون زن و بچه بودن فرار میکنن به مسجد جامع شهر گنجه و سیسیانوف دستور میده همه رو قتل عام کنن داخل مسجد. بعد مسجد رو تبدیل به کلیسا میکنن و اسم شهر هم عوض میکنن، تبدیل میکنن میذارن به الیزابت پل، که تا زمان تزارها الیزابت پل بود. بعد کمونیست ها اسمش گذاشتن کیروف آباد، که بعد از دیگه نابوده کمونیست دوباره همون اسم اصیل و ایرانی و تاریخیش یعنی گنجه رو دوباره روی شهر گذاشتن. خب این حماسه خیلی جالبه که هیچ کجای کتابای درسی ما نیومده، یعنی کسی جوادخان گنجه رو یا جوادخان زیادوغلو رو کسی اسمشو نشنیده، مگر یعنی کسی که حالا حرفه‌ای تر تاریخ رو میخونن. یعنی یه آدمی هستش که آریو برزن زمان خودش هستش و در واقع همونجور هم دلاورانه کشته میشه. حالا من میخوام یه که در واقع نقبی بزنم به ادعای این پانتورکا. وقتی که صحبت میشه میگن آقا سلاطین ترک قاجار، این دقیقا اصطلاحی که به کار میبرن، آقا این ترک قاجار اله بودن، ترک قاجار اله بودن. من نمیدونم بین این بزرگ مردان، حالا چه زیاد خان، ببخشید، چه جواد خان زیادوغلو، چه عباس میرزا که ترک هم بودن، بله، چه نسبتی است بین این آدم، انسانهای باشرف و ایران دوست و دلاور، با این افراد به قول ما بی نژاده، بی ریشه و بی نسبی که حالا اسم خودشون هویت طلب و فعال مدنی آذربایجان و چه میدونم چی طلب میذارن و میرن در نهایت بی شرمی در ورزشگاه سهند تبریز پرچم ترکیه و پرچم باکو رو بلند میکنن و به اصطلاح حالا میگن تبریز باکی آنکارا بیز هارا فاصلار هارا. من اینا چه نسبتی است بین اینها و اینها؟ اصلا هیچ نسبتی وجود نداره. اینهایی که در واقع نماد مجسم شرافت هستن با اینهایی که نماد بیشرافتی و خودفروشی هستن. یه شعاری دارن اینا، میگن که هارای هارای بیز ترکو. به نظر من اسم ترک اصلا آلوده نکنن خوبه، چون به خاطر اینکه ما پادشاهان بزرگی داشتیم، نادرشاه افشار، همین عباس میرزا، خیلی های دیگه، یا مثلا کسانی که در چالداران کشته شدن، همه اینها ترک بودن، بیشترشون ترک بودن. واقعا وقتی این بیش ریشا میگن بیز ترکوخ، یعنی ما ترک هستیم، به نظرم توهین به ترکاست. بهتره یه چیز دیگه خودشون خطاب کنن، مثلا هارای هارای بیز شرف سزوخ، خیلی بیشتر بهشون میاد، یعنی ما بیشرفیم، یعنی منشیم میشه. اینو در مورد خودشون بگن خیلی بیشتر زیبندهشون هستش. به هر حال بعد جالبه در مورد نوی نتیجه های این جواد خان بدونیم. ایشون نوی داشت به نام عادل خان، که این عادل خان کسی بودش که در زمان مشروطیت آمد به اصطلاح کمک کرد در انقلاب مشروطه، و حتی زمانی که در جریان استبداد صغیر آمد به کمک کرد در جریان قیام شیخ محمد خیابانی، روس آمدن یه پیغام پسخان بهش دادن، گفتن که آقای عادل خان شما بیاید در واقع تابعیت روسیه رو بپذیرید، گویا این اموالی داشته توی در تفلیس، اموالی داشته در گنجه و اینو در واقع نیروهای روسیه برده بودن، غارت کردن برده بودن و به اصطلاح اموالتون هم بر میگردونیم اگر هم مثلا چیزی مونده باشه، نایب السلطنه روسیه در قفقاز جبران خسارت میکنه. بعد ایشون رد کرده بود و گفته بود که در واقع البته ببخشید این در مورد یک نوه دیگرش به نام به صلاح علی مهندس رضا گنجه، من اسم اشتباه نگم، در مورد محمد مهندس رضا گنجه، این در مورد مهندس رضا گنجه اتفاق میفته. البته این عادل خانم یه دوباره از نوه های ایشونه، ایشون هم یک داستان دیگه داره بهتون میگم. مهندس رضا گنجه میگه که من گدایی در سرزمین ایران رو به پادشاهی در روسیه ترجیح میدم. بعد این یکی در واقع از نوادگانشون هستش. یک نوه دیگرشون همون دیگه اشاره کردم عادل خان هستش. عادل خان حتی زمانی که باکو از روسیه جدا میشه در 1918 و یک جمهوری اونجا شکل میگیره به نام جمهوری آذربایجان، معاون وزیر خارجه میشه. با این حال این آدم عاشق ایران بود و حتی جمله داره که میگه که ایران دوباره مقام عالی خودش رو به دست خواهد آورد. و حتی زمانی که کمونیست ها حمله میکنن به باکو رو میگیرن دوباره در 1920، ایشون به ایران میاد و در دوران رضا شاه ایشون در وزارت فواید عامه و راهن خدمت میکنه و نهایتا هم در 1124 در استانبول فوت میکنه. کتابی هم داره به نام چند کتاب می نویسه، یکیش هست به اسم تیاران قلم که 1181 توسط جناب کاوه بیات در واقع ترجمه و منتشر شده. بر روی حالا یه جمله دیگر هم بگیرم، خطاب از همین مهندس رضا گنجه‌ای که اون زمان روسا گفته بودن بیا اموالت رو بهت میدیم، برگشته برمیگرده میگه که این اموال روزی ارزش خواهد پیدا خواهد کرد، یعنی الان ارزش نداره دست شماست، روزی ارزش پیدا خواهد کرد که دوباره پرچم ایران بر قفقاز در واقع برافراشته شود. اینا هم ترک بودن، حالا اینا هم من نمیدونم اینا که حالا این علف های هرز ایران، علف های هرز باغ ایران که اسم خوشون پانتوی گذاشتن، چه نسبت بین اونها و این انسان های شریف وطن پرست وجود داره. برگردیم، یک خاطره بود از جنگ گنجه که هم تلخه هم بسیار عبرت آموز و در واقع به مردم ما، برای مردم ما باعث غرور افتخار هم هستش. بعد رو برگردیم برسیم به ماجرایی که جنگ ایران و روسیه در کشاکش جنگ ایران و روسیه که دیدیم حالا چه بازی هایی میشه، فرانسوی ها پشت میکنن به ایران، بعد انگلیسی ها اینجوری بازی میدن و حالا سرگیو روزولی هم در تبریز مستقر شده، وضعیت ارتش ایران رو میبینه، به فرمان روای روسیه در قفقاز که در تفلیس میگه اوضاع رو، حالا مثلا داره مذاکره میکنه، سعی میکنه به صلح دعوت کنه، تا اینکه در اواخر مهر 1192 یعنی اکتبر 1813 روس ها حمله بسیار سنگینی رو در اسلاندوز انجام میدن، منطقه اسلاندوز، و متاسفانه سپاه ایران شکست عجیبی میخوره و سپاه ایران متفرق میشه و عباس میرزا عقب نشینی میکنه، میره به تبریز و بسیار از مهمات و اسلحه های سپاه ایران میفته دست روس ها. و در این حال حاکم روسی گرجستان به سر اورزلی میگه که بیا در واقع شما دیگه بحث آتش بس رو پیش ببر و بحث صلح و اینا. این اتفاق در 28 اکتبر 1819 یا 12 آبان 1192 در واقع پیمان گلستان بسته میشه. پیمان گلستان در روستای در منطقه قره‌باغ، روستای به نام گلستان یا گلستان، که در نتیجه این قرارداد گنجه، قره‌باغ، ولایات شکی، شیروان، قبه، دربند، مرکز در داغستان، باکو، کل داغستان البته، بعد گرجستان، محال شوراگل و آچوخباشی، ایالت منگرل، منگرل در واقع در امروزه در شمال غربی گرجستان قرار داره، آبخازیا، آبخازی در واقع امروزه یکی از ایالات شمال غربی گرجستانه که در حال حاضر توسط روسی اشغال شده، بعد خانات تالش، همه و همه در واقع از ایران جدا میشه. 220,000 کیلومتر مربع خاکی از سرزمین ایران جدا میشه و 120,000 کیلومتر مربع از مساحت دریای کاسپیان و ایران 1360 کیلومتر از خط ساحلی دریای مازندران رو از دست میده. حالا فقط اینجا یه اشاره هم بکنم به پایان سیسیانوف. جنرال سیسیانوف در واقع زمانی که به باکو نزدیک میشه، حاکمی داشته باکو به نام حسین قلی خان، یک نفر از نزدیکانش به اسم ابراهیم بیگ میره در چادری با این سیسیانوف مذاکره کنه. سیسیانوف میگه آقا بیاین تسلیم بشید. نمیگه باشه بیاین بشین مذاکره کنیم. و زمان مذاکره تپانچه رو در میاره، شلیک میکنه به سمت سیسیانوف، میکشه و ایرانی میریزن و همونجا سرشو میبرن و میفرستن تهران برای فتلی شاه. یعنی همون کسی اون جنایت رو در گنج انجام داده بود در واقع یه جوری ازش انتقام میگیرن ایرانی ها. بر روی در ژانویه 1813 به صورت رسمی دیگه این ماجرا دیگه تمام میشه، یعنی در با امضایی که در واقع بهش میخوره، یعنی تاییدی که از طرف فتلی شاه میخوره، عهدنامه گلستان، عهدنامه ننگین گلستان در واقع به پایان میرسه و ایران وارد دوران جدیدی از تاریخ خودش میشه، دورانی که به یک معنا میشه گفتش که آغاز دخالت‌های شدید نیروهای استعماری هستش، هم روس و هم انگلیس، و مواد قانونیش هم در این به اصطلاح عهدنامه گلستان گنجانده شده که در واقع دولت روسیه ولایت عهد قاجار رو به رسمیت میشناسه و خودش رو موظف میدونه که از ولایت قاجار حمایت کنه، که امر بسیار خفت‌آمیزی هم بوده و حالا نمیدونم چه چیزی حالا یعنی قاجارا وقتی دیدن که همیشه از دست میره میگفتن حداقل اینو بذاریم که استفاده هم اینجوری ما کرده باشیم. اینم متاسفانه پایان خجالت آور این عهدنامه است، یعنی این جنگی که اون همه دلاوری شد، 9 سال جنگیدن و چنین پایانی داشت. حالا من براتون یک مطالب از تاریخ براتون بیارم که نظرات انگلیسی ها رو در مورد پایان جنگ رو واسه شما روایت میکنه. خب یکی از نظرات مربوط هستش به سرپرسی سایکس. این سرپرسی سایکس کیه؟ سرپرسی سایکس در واقع در اواخر دوران قاجار کنسول انگلیس میشه، اول در خوزستان، بعد میاد کنسولگر انگلیس رو در کرمان راه میندازه و بعد میشه فرمانده پلیس جنوب. در 1916 زمانی که در جنوب وطن پرستان ایرانی مثل رئیس علی دلواری شورش میکنن بر ضد استعمار انگلیس، ایشون با یک لشکر 10,000 نفر از هندی ها و بعضی از و انگلیسی ها و بعضی از ایرانی هایی که خودشون فروخته بودن مأمور میشه برای سرکوب در واقع وطن پرستان جنوب. بر روی ببینیم ایشون در که نوشته خودش چه اظهار نظری میکنه درباره ماجرای صلح گلستان. این آقا می نویسه که در ارتباط با صلح گلستان، ببینید خیلی جمله عجیبی میگه، در ارتباط با صلح گلستان روسیه نمی توانست به جنگ با ایران ادامه دهد، نمی توانست و شاید کمتر از آنچه در عهدنامه گلستان ممکن بود به دست آورد بسازد. یعنی ایران میتونست خیلی امتیاز زیادی بگیره، اینا رو هم نده بهش. اما سفیر انگلیس، منظور سرگروزلیه، که خود را بین ایران و روس انداخته بود، موجب عهدنامه صلح گردید و موقعیت روسیه و انگلیس تثبیت شد. بیچارگی ما رو ببینید در اینجا و نادانی شاه رو که این سرگوزلی رو میذاره بره در اونجا بشینه بغل گوش عباس میرزا، همه چیز رو ببینه، اونجا راپورت بده و توصیه رو قبول کنه. چند نفر مثل میرزا ابراهیم خانی کلانتن دور خودش جمع کرده که اینا میگن آقا هرچی انگلیس میگه تو قبول کن. و بعد یه جمله دیگری هم داره بسیار شنیدنی و تکان دهنده است. میگه در همین سرپرسی سایکس میگه حال که خطر ناپلون برطرف شد، سرپرسی سایکس اینو داره میگه، و سرحدات هندوستان از تجاوز مسموم ماند، در این صورت باید ملت ایران را گذاشت در همین توحش و بربریت باقی بماند. خیلی معنی داره، بسیار معنی داره. یعنی ما باید ایران رو ضعیف میکردیم چون دیگه به اصطلاح ناپلون دیگه موضوعیت نداشت، ما ضعیف میکردیم و ایرانی ها رو در اون عقب ماندگی و جهالتی که داشتن نگه میداشتیم. فکر میکنم یه بارم دیگه هم بعد از این تاریخ تکرار میشه، اما یه جور دیگر. در سال 57 زمانی که دیدن خطر شوروی دیگه در برطرف میشه و شوروی در آستانه فروپاشی قرار گرفته، گفتن آقا حکومتی رو که داره باعث پیشرفت ایران میشه و باعث رشد ایرانی میشه اینا برن بیاندازیم و ایرانی ها رو همچنان در عقب ماندگی نگه داریم. تاریخ دوباره تکرار میشه. به هر حال این داستان تلخی که در عهدنامه گلستان اتفاق افتاد، ایران میتونست این هم امتیاز نده، ولی دیدیم که چجوری با سیاست بازی و حیله‌گری اینها به ایران تحمیل کردن و البته میگم نادانی حکام وقت. حالا بپردازیم به جنگ بعدی، جنگ در واقع دوم روی ایران روسی که منجر میشه به عهدنامه ترکمنچای. خب این جنگ اصلا از کجا شروع شد؟ این جنگی که استارت میخوره شروعش از کجاست؟ بهانه هاش چیه؟ اولش نامشخص بودن مرز هاست، یعنی به صورت دقیق مشخص از مرز ها تا کجاست، چون در عهدنامه گلستان گفته بود آقا هر کس هر چی داره مال خودش، یعنی تا اونجا که روسیه پیشرفته اونجا مال خودش. روس هم خب بعد از این قضیه شروع میکنن هی دست اندازی میکنن، هی دست اندازی میکنن. جالبه الان هم سیاست رو دارن. مثلا من یه مثالش بزنم، مورد مشخص گرجستان. روسیه سال 2008 دو تا از ایالت گرجستان رو به بهانه اینکه در واقع این مردم اون مناطق به اصطلاح خودمختاره میخوان، استقلال میخوان، این قضیه پیشوری آذربایجان میاد و اشغال میکنه، رسما اشغال میکنه. ولی چیز عجیبه بدونید، اینا هر از چندگاهی از همون جایی هم که هستن شبانه میان حصارا رو جابجا میکنن. یعنی یک بار یه روستای گرجی تعریف میکرد که آقا مثلا من اینجا خونم اینجاست، اونور مثلا چند متر مثلا یه آغلی دارم. صبح بلند شدم دیدم آغلم افتاده توی محدوده که روسا هستن. دقیقا این رفتارشون رو اون زمانم داشتن انجام میدادن، هی دست اندازه میکردن، مرزا مشخص نبوده، هی باعث هی تنش میشدن. بعد رفتار بسیار زننده و تحقیرآمیزی داشتن روسا با مسلمانان، یعنی همین آذری ها و داغستانی اینا. مثلا چیکارا میکردن اینا؟ مثلا میومدن محصولات زراعی اینا رو مصادره میکردن بدون قانونی، آقا حکم ما میخوایم اینا رو ببریم. بعد به مساجد توهین میکردن، بعضی وقت حتی به کتب مذهبی اینا توهین میکردن. خیلی رفتارشون اهانت آمیز بود. این باعث میشه که تعداد زیادی از مردم اونجا شروع بکنن بیان اینور به سمت ایران به عنوان پناهنده. بعد یک حس بد تحقیر شده یه ملی در بین ایرانی شکل گرفته بود. این ماجرای جنگ های ایران و روس روی روان جمعی ما ایرانی ها اثر خیلی بدی گذاشت، تا الان هم گذاشته. یعنی ما هنوزم که هنوزه این عقده و کینه در درونمون هست. یعنی وقتی چیز بدی مثلا ما میبینیم، مثلا جمهوری اسلامی میره الان هم دوباره با این روسا کرنش میکنه، یا مثلا با چین یا با میده، همه میگیم ترکمن چای. این حقد و کینه هنوز در درون روان ایرانی هست. از این طرف این جنگ یک ویژگی مهمی هم که داشت، باعث شد اون هویت ملی ایران بیدار بشه. انگار مثلا یک سیلی بزرگی خورده، ایرانی داره در واقع از اون خواب تاریخیش بیدار بشه. البته همه ایرانی بیدار نشدن، ولی کم کم یک جریان بزرگی شکل میگیره، جریانی که از میرزا فتحعلی آخوندزاده شروع میشه و میاد میرسه به احمد کسروی، یک جریان ایرانگرایی، یک جریان میهن‌پرستی که یکی از مهمترین تغییراتی که وجود میاره همین انقلاب مشروط است. ولی همین ماجرای جنگ‌های ایران و روس و تحقیرهایی که روسا به ایرانی وارد میکنن در واقع هسته اصلی این قضیه شکل میده. دقیقاً امروز هم یه جوری قضیه تکرار میشه. یعنی رفتار اهانت آمیز و تحقیر کننده که آخوندها در این 45 ساله و رژیم آخوندی بر مردم ایران آورده، باعث شدش که مردم نسل جوان امروز ایران دقیقاً برخلاف نسل 57ی که هیچ نوع حس به سر علاقه به ایران نداره، حتی به قول بختیار، حالا من شخص بختیار تایید نمی‌کنم، ولی جمله جالبی داره، میگه هیچ کدوم از این تظاهر کنندگان هیچ کدومشون پرچم ایران یک بار دستشون نگرفتن. امروز ما می‌بینیم بعد از 45 سال این در واقع اون غول ایرانی، اون هیولای ایرانی داره از دل تاریخ داره بیرون میاد. حالا یا اصطلاح دیگه اون سیمرغ ایرانی که چیز بود داره دوباره زنده میشه. سیمرغ که آتش گرفته بود داره از نو به دنیا میاد. به هر حال این یک مسئله. دیگری فتوای ملایان بود که در رأسشون یک فرد است به نام سید محمد اصفهانی، معروف به سید مجاهد. دیگری شورش حسین خان قاجار بود، حاکم ایروان. این به خاطر اینکه قبل زمان هم ایروان جزء ایران بود، بعد از اهدم گلستان جزء ایران بود. این برای اینکه در واقع وطن فروش، حالا ما یک مثال وطن پرستی رو زدیم، جواد خان گنجه یا جواد خان زیادوغلو، حالا این یکی هم قاجاره. ولی ببینید حسین خان قاجار به خاطر اینکه اون به بدهی ایروان رو به چیز نده، به عباس میرزا پرداخت نکنه، یه جورایی میخواد جنگ بین روس و ایران بیفته که در واقع این بیاد زیر پرچم روسا. دیگری نارضایتی خود خانات بود، مثلا همین شکی، باکو، اینا همه می اومدن پیش فتحعلی شاه که آقا جون اینا دارن مردمان ما رو اذیت میکنن، بیایید مثلا یه همتی بکنید، یه حرکتی بکنید. هی فتحعلی شاه رو تحریک میکردن. ولی به اصطلاح مهمترین عامل تاثیرگذار در این قضیه، البته خود عباس میرزا به این قضیه به شدت راغب بود. عباس میرزا به شدت احساس میکرد که تحقیر شده، وجهش خراب شده، چون به عنوان قبل از این پایان جنگ به عنوان قهرمان شناخته میشد، کسی که قرار بود پادشاه ایران بشه و حالا این یک به عنوان یک فرد شکست خورده و تحقیر شده در واقع تو منظر جامعه ایران دیده میشد. اون هم راغب بود، یعنی حتی حالا راست و دروغش به گردن راوی ها میگن، کسی که خودش با آخونده صحبت میکرد و میگفتش که برید با فتحعلی‌شاه صحبت کنید و نظرش رو جلب کنید واسه این جنگ، خود عباس میرزا بود که میخواست یه جوری از اعاده حیثیت کنه، برگردونه در واقع شهرهای ایرانی رو. به هر حال این سید محمد مجاهد میاد شروع میکنه با این آخوندهای تهران، اصفهان تماس گرفتن که آقا چه نشستید، نوامیس اسلام دارن دسترازی میکنن، به قرآن دارن اهانت میکنن، بچه های مسلمان رو دارن وادار میکنن که برن در مدارس مسیحی روسا درس بخونن، دارن تبدیلشون میکنن به مسیحی، نامه نگاری میکنن. و یک آخوند دیگر معروف که بسیار منتفذ به اسم جعفر کاشف و غطا، جعفر کاشف و غطا هم یک رساله می نویسه به نام رساله جهادیه و میگه که در واقع بر مسلمین واجبه که در واقع به جهاد با روس ها برن و این ننگ رو از خودشون برطرف کنن. به هر حال مجاهد ول نمی کنه، رها نمی کنه، این تو کربلا بوده، میاد به تهران، با علما هماهنگ میشن، اصطلاحا با این آخوندهایی که همیشه خودشون علما مینامن هماهنگ میشن و میره به فتحعلی شاه رو اصرار میکنه و حتی تهدیدش هم میکنه که اگر تو نمیتونی به جنگی، جرأت جنگ کردن نداری، ما خودمون در واقع اعلان جهاد میکنیم، خود مسلمین حرکت میکنیم به سمت در واقع مرزها و آغاز جنگ با روسیه. این آغاز در واقع بنیان هایی که در واقع شکل میده برای جنگ دوم با روسیه که منجر میشه به عهدنامه ترکمنچای، که این رو من در برنامه بعدی خدمت شما توضیح خواهم داد. سپاسگزارم. اگر پرسشی هست من در خدمتتون هستم.
بله شهرام جون، چند تا نکته رو خواستم میگم. فقط یکی این که حالا به ترتیب میگم، مهندس رضا گنجایی همون سردبیر بابا شمل میفرمایی؟
بله.
این مهندس رضا گنجایی واقعا میتونم بگم پدر طنز شاید رسانه‌ای ایران هم هست. یک نشریه فکاهی، شاید اولین مجله فکاهی ایران رو ایشون منتشر کردن. و بعد در مورد از دست رفتن خاک ایران، من یادم اون زمانی که داشتیم ماجرای نادر رو میگفتیم که با چه رشادت هایی با چه جنگ هایی تونست این سرزمین ها رو بگیره و بعد یه دفعه از دست رفت. یعنی اون چیزی که برباد رفت فقط طلا و جواهراتی که نادر آورده بود از هندوستان نبود، تمام این زحماتی که برای ذره ذره این خاک کشیده شده بود به همین راحتی از بین رفت، از روی نادانی و بیخردی و در جای وطن فروشی. و در مورد اون افرادی که یاد میکنید در بیشتر برنامه ها راجع بهشون حرف میزنید، پانترک ها که وطن فروشن به نوعی، ببینید به نظر من شهرام جان اونا هم یه جور قربانی هستن، قربانی نادانی هستن، قربانی شستشوی مغزی هستن و ما باید سعی کنیم همه رو جذب بکنیم که این ایران به همه احتیاج داره و ایران واقعا سرای همه ای ماست. اونا هم باید دست بردارن از این بیفکری و از این وطن فروشی. و این جالبه که این آدم هایی هستن که زودم میان میگن بقیه رو فاشیست خطاب میکنن، در صورتی که خودشون نجات پرست هستن و نژاد خودشون رو برتر میدونن و این یعنی تفکر نژادگرایانه دارن و این واقعا باید فکر کنن. فقط من ازش دعوتشون میکنم به اندیشیدن، چون میان بعضی وقتا هم اینجا کامنت میذارن زیر این ویدیوها. و در مورد اون سیمرغ ایران که گفتی، به نظر من ققنوس ایرانه. ققنوس یک پرنده ای هستش که فکر میکنم سهروردی وارد ادبیات ایران کرد، که وقتی که همه چی میسوزه و خاکستر میشه، بعد از توی اون خاکستر این پرنده دو مرتبه میاد بیرون. و این در حقیقت آدم هایی هستن که تحت هر شرایطی راضی به دروغ گفتن نمیشن، سرخم نمی کنن. همین بچه هایی که تو همین جنبش مهسا امینی رفتن ایستادن جلوی این ظالمان جمهوری اسلامی و جان خودشون از دست دادن، همون ققنوس هستن، همون کسانی هستن که نمی سوزن دیگه، انقدر جوهر وجودیشون قوی هستش که نمی سوزن و همرنگ جماعت نمیشن، خودشون نگه میدارن روی آینه هاشون وای میسن روی اون پرنسیپ به فارسی، روی اون اصول انسانی خودشون میستن و عقب نشینی نمیکنن ازش و بعدم تکثیر میشن و بقیه هم مثل خودشون میکنن و اون میشه همون پرندهی که از توی خاکستر میاد بیرون. این تفسیر اون مسئله ققنوس هست در شکل جامعه. همین خواستم فقط این چند تا نکته بگم و سپاسگزارم از لطفت، مثل همیشه استفاده کردیم از دانش که داری.
من یه چیزم اضافه کنم به فرمایش شما، اشاره کردین، تشبیه کردین بچه ها رو، این ستاره های آسمانی رو به ققنوس. کاملا هم درسته، این بچه ها با خونی که دادن، فداکاری های بسیار عظیمی که انجام دادن، به نوعی آینده ایران رو تضمین کردن. سال گذشته خب من یک خاطره که دارم، وقتی که خب اون قیام شروع شد در شهرهای مختلف ایران، پانتورکا مطابق معمول، چون میدید از پانتورکا یک سیاستی دارن، خب اینا رو جمهوری اسلامی داره ساپورت میکنه حدود 10 سال، یعنی از سال 88 اینو داریم موضوع رو، که شروع میکنن در شهرهای آذربایجان میگن نه اصلا شما دخالت نکنید، این دعوای خود فارساست، ما دو تا انقلاب، دقیقاً چیزی که ادعا میکنن، ما دو تا انقلاب، سال انقلاب مشروطه و انقلاب 57 رو ما ترکا انجام دادیم و در هر دوتاش سرمون بیکلاه مونده، بذاریم فارس خودشون بزنن، هر بله سر خودشون میارن بیارن، زمانش که رسید ما خودمون بلند میشیم و استقلال خودمون رو میگیریم. و با این تدبیر اینا هم سال 88 به نوعی تبریز رو چیز کردن، منفعل کردن، هم در سال 96 و هم در سال 98 و سال خب پارسال 1401 وقتی که کردستان شلوغ شد، اینا اومدن گفتن خب از مردم کرد، از مردم کرد به چیزه، اینا به عنوان تروریست کرد یاد میکنن، با این عنوانهای زشت یاد میکنن، یعنی گروه های کرد رو فقط احزاب رو نه، خود مردم کرد هم اینا توهین میکنن. بعد وقتی که خب اونها فریاد میزدن توی کردستان، شعارهایی به نفع آذربایجان میدادن، این دفعه مردم تو خود تبریز، حداقل تو فضای مجازی ما ندیدیم، وقتی من تو خود تبریز هم شنیدم، با اینا برخورد کردن مردم که آقا دهانتون رو ببندید، ما میدونیم که شما پشت سرتون جمهوری اسلامی هستش. و حتی پانتورکا تلاش کردن جدا از تظاهرات مردم، تظاهرات خودش را بندازن که با عنوان ملی حکومت، با این حکومت چیزه که حکومت ملی، منظور حکومت تجزیه طلبانه، و جالب 50 نفر در تبریز نتونستن رو جمع کنن، یعنی بچه های تبریز که حالا اونجا بودن، حالا حضوری نگاه میکردن که چه اوضاع چجوری هستش، اینا 50 نفر هم نتونستن جمع کنن. و یه چیز جالب هم بهت بگم، وقتی بچه های ایران پرست تو تبریز جمع میشدن، اکثرا بچه های ایران پرست تو خیابون شهناز تبریز جمع میشدن، هنوز جمع نشده، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، مامور اطلاعات حمله میکردن، در جا حمله میکردن. این پانتوکا که جمع میشدن، اینو من دقیقا مشاهدت عینی بچه های مبارز خود تبریز دا، اینو در واقع به من گفتن، میگم جو نیروی انتظامی جو نگاه میکرد، دست به دیگه فقط نگاه میکرد، نظارت میکرد، یه حضور داشت ضد شورش، میگه نگاه میکرد، میگه اینا جمع میشدن 50-60 نفر، بعد از اینکه حالا 1 ساعت 2 ساعت میگه که کسی هم نیومد دوره برشون، حالا این نظام مثلا یه حرکت نشون میداد که آقا جمعش کنه دیگه، بس دیگه، حالا برید دیگه.
درسته، بله بله بله، دقیقاً این ماجرای تجزیه طلبی یکی از همون ابزارهایی که از طرف خود جمهوری اسلامی تبلیغ میشه، حتی در تلویزیون‌های خارج از ایران، تلویزیون‌های فارسی زبانی که در خارج از ایران، که هیچ کدومشون منابع مالیشون شفاف مشخص نمی‌کنن، اینا همش در حقیقت کمک به جمهوری اسلامی برای ترسوندن مردم از اینکه مثلا اگه آخوندا
کاملا
برن الان بدتر میشه و تجزیه میشه از این حرفا،
کاملا
و واقعا مردم ایران همه این کشور رو دوست دارن و قدر این کشور رو میدونن، خوشحالیم از این بابت. ما یه گنجی که واسه همون باقی مونده همین فرهنگ ایرانی که کم و بیش در همه جای ایران رو به رشد هم هست خوشبختانه.
من
و سپاسگزارم از تو، اگر سخن دیگه نیست بدرود تا بعد.
ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بدرود.
سپاسگزارم.
قربان.
بدرود.